مهمتره. از دلجو براشون گذاشتم تا اونا بهترین باشن. تو بهترین باشی تک دانه. آب میوه های تک دانه.
چرا اینجوری شدی یهو؟ که هنوز فستاش تموم نشده. تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. ثروت خاموش. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های خوب رادیو اقتصاد. به یکی دیگه از برنامه های ثروت خاموش از این شبکه رادیویی بسیار خوش آمدید. بین قانون‌های مکتوب با قانون‌هایی که واقعاً در بطن جامعه به اجرا در میان دقیقاً همون جاییه که میتونه پاشنه آشیل هر جامعه‌ای باشه. یعنی هر جایی بین قانون و اجرا یه دنیا فاصله باشه، فاتحه همه چیز خونده است. دختر خاله من و همسرش سالهاست برای ادامه تحصیل به یکی از کشورهای اروپایی مهاجرت کردن و خب به صورت ناخواسته در همونجا بچه دار شدن. دختر خالم برام تعریف میکنه اینجا دولت با به دنیا آمدن هر فرزند یه پک سیسمونی کامل که شامل لباسای 2 ماهه اول تولد نوزاده میفرسته. در کنار اون برای مادرها 6 ماه مرخصی اجباری رد میکنن و اگه سابکاری به هر دلیلی بعد 6 ماه مادر رو برکنار کنه جریمه میشه. در اونجا دولت برای تمام بچه های 6 ماه تا 5 سال مهد کودک رایگان گذاشته. یعنی اگه یه پدر و مادر شاغلن، هزینه مهد کودک توسط دولت پرداخت میشه و در کنار همه این امتیازات یارانه ماهانه هم دریافت میکنن. جوری هست که 90% هزینه های نوزاد توسط همین یارانه تامین میشه. به خاطر همین موضوع خانواده های اون کشور برای بچه دار شدن آسایش خاطر بیشتری دارن، چون میدونن کشور اونا برای تولد هر نوزاد جدید یه برنامه ریزی طولانی مدت داره و بچه ها دارای آینده با ثباتی خواهند بود. روایت برنامه رو شنیدین شنونده های خوب ثروت خاموش. عرض کنم خدمت شما که قدیمی ها اعتقاد دارن استفاده از تجربه های دیگران درست مثل وقت اضافه است که ما در زندگی برای خودمون ذخیره میکنیم. مهم نیست این تجربه توسط کدوم آدم و در کدوم گوشه از دنیا اجرا شده، مهم اینه که جواب داده و تأثیر مثبتی هم داشته، درست مثل تجربه بسیاری از کشورها برای خروج از بحران کاهش جمعیت. تجربه‌ای که میتونه برای ما مثل یک نقشه راه باشه، نه تنها برای ما هزینه نخواهد داشت، بلکه به سودمونم خواهد بود. پس اگر موافقین در برنامه امروز کنار ما باشین، میخواییم به این موضوع بپردازیم و مروری بر این روش ها داشته باشیم. لطفاً ما را همراهی بکنید، در طول برنامه هم به اون پیام بدید. 30,000، 36,000، 37,000 در اختیار شماست. اینجا ثروت خاموش. امروز مهمان عزیزی داریم، در خدمتشون هستیم. با توجه به موضوع برنامه، جناب آقای میلاد صالحی که نویسنده و پژوهشگر در حوزه خانواده و جمعیت هستند. جناب آقای صالحی، سلام و درود بر شما. خیلی خوش آمدید به برنامه ثروت خاموش. ممنونم که دعوت ما را قبول کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، خسته نباشید، خدمت شما و شنوندگان برنامه ثروت خاموش رو تقدیم میکنم. امیدوارم که دقایقی که محضر شما و شنوندگان عزیز هستیم ساعات مفیدی از عمرمون و بهره برداری از فضای رسانه‌ای باشه. در خدمتم.
امیدواریم که همین گونه باشه. مطمئنم که از دانش شما میخوایم بهره ببریم در مورد موضوع برنامه و به طور قطع مفید خواهد بود. عرض کنم که جناب آقای صالحی، اگر که موافق باشید ما یک مقدمه کوتاهی از شما بشنویم در خصوص موضوعی که برای این برنامه در نظر گرفتیم، پس از اون بپردازیم به سوال‌ها و سو گسترده تر بکنیم. انشاءالله مهمان تلفنی هم به جمعمون به این میز گرد اضافه خواهد شد.
بله. در مقدمه باید عرض بکنم که برای هر فرهنگ و زیستگاه اندیشه‌ای هر کشوری نگاه تمدنی اهمیت خاصی براش داره و نقطه تفکر و تمرکز در پیشبرد اهداف کلان و بلند مدت هر کشوری محور تمدنیش هست. به همین جهت هست که اگر می‌بینیم برخی از کشورها نگاهشون به فضای جوانی جمعیت یا نگاهشون به فرزند آوری نگاهی است پر دغدغه، از این باب هست که نسبت به تمدن خودشون دغدغه دارن، نسبت به تولید خودشون دغدغه دارن، نسبت به عرصه اقتصاد خودشون دغدغه دارن، نسبت به عرصه فرهنگ و تعالیم آموزه‌های فرهنگ خودشون دغدغه دارن. لذا اینجاست که می‌بینیم که خیلی از کشورها میان سیاست‌هایی رو، برنامه‌هایی رو و قوانینی رو در راستای جوانی جمعیت کشور خودشون تقنین و به مرحله اجرا میرسونن. به همین جهت بود اگر من بخوام یک اشاره‌ای داشته باشم در باب مقدمه، نگاه می‌کنیم می‌بینیم که وقتی که خیلی از کشورها از رؤسای جمهور کشورهای مختلف رو نگاه میکنیم و بررسی میکنیم گفتمانهاشون رو، واژه‌هایی رو که به کار بردند، درصد بسیار بالاییشون نگاهشون به نگاه انسان، نگاه تمدن محور بوده و نیروی کارآمد فعال و پویا رو برای پیشبرد اهداف تمدنی خودشون خواستن که در ادامه انشاءالله به صورت مبسوط خدمتون عرض خواهم کرد. و لذا عرضم اینجاست، اگر ما نگاهمون به فضای فرزندآوری و نگاهمون نسبت به فضای جوانی جمعیت تمدنی باشه، قطع به یقین دغدغمون و اهتماممون بیش از آن چیزی خواهد بود که الان هست.
بسیار عالی. شما به مسئله تمدن اشاره فرمودید جناب آقای صالحی. خب اگر که بخوایم تمرکزمون رو واژه تمدن بگذاریم، ما غنی هستیم، ما تمدن فوق‌العاده بزرگی داریم. کشورهایی که الان روی نقشه هستن، یه روزی که ما تمدن عظیمی در این دنیا داشتیم و قلمرو بسیاری از سرزمین ها جزء قلمرو کشور ما بود، اصلا روی نقشه نبودن. اما الان خب برخی از کشورها، حالا نمیخوام بگم چند دهه یا چند صد سال، حالا هر مقدار که هست، اینها الان روی نقشه هستن، برنامه های مدونی برای مسائل جمعیتیشون دارند و خوب دارن پیش میرن. ما کجای کار هستیم؟ آیا قانونی که تصویب کردیم، قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، میتونه حمایت بکنه و پیگیری بکنه همچنان اون تمدن دیرینی ما رو؟ در خدمتتون.
درست. در نگاه تمدنی، محور تمدن روی سه تا پایه میچرخه. اشاره فرمودید. یکیش بحث قدمت تاریخیشه، اصالت تاریخیشه. محور دومش محور سازه ها و نمادهای تمدنیشه، آثار باستانی که داره، سازه های باستانی که داره، سازه های فرهنگی که داره. و حد وسط این دو که موتور محرک هم میتونه باشه، نیروی انسانی است که حامل پیام اون تمدنه. اگر نیروی انسانی وجود نداشته باشه، اون دو گزاره قبلی هم ناخودآگاه از بین خواهد رفت و کسی پیام تمدنی رو نمیتونه به آینده ها منتقل بکنه. به همین جهت بود وقتی که یکی از مشاورین رؤسای جمهور اسبق آمریکا هنری کیسینجر یک توصیه‌ای رو مطرح کرده بودم که پایه تمدن شرق روی انسان داره پیاده میشه. به همین جهت اگر میخواید تمدن کشورهای شرقی رو از بین ببرید، برید انسانهاشون رو از بین ببرید. و برای از بین بردن انسانها هم دنبال جنگ و خشونت در مرحله اول نباشید. سیاستهای ذهنی و فکریشون رو تغییر بدید، ازشون زمان بگیرید، زمان به نفع ما تمام خواهد شد. و داریم میبینیم که یواش یواش به جایی رسیدیم که تو سالهای 1975 و یک برهه از زمان در سال 2010 44% حداقل نرخ رشد کشورهای از کشورهای شرقی و عمدتاً کشورهایی که دارای تمدن اسلامی هم بودند، بالغ بر 49 کشور، اینها نرخ فرزندآوریشون 44% کاهش پیدا کرد.
درست.
و این حجمه روشون اومد و ایران هم یکی از اون کشورهایی بود که در این جنگ جهانی جمعیت مورد حجمه قرار گرفت، به نحوی که توی سه دهه گذشته ایران چیزی بالغ بر 70% کاهش نرخ فرزندآوریش رو شاهد بود که در تاریخ بشری حتی میتوان گفت چشمگیرترین و سریعترین کاهش نرخ فرزندآوری رو در دنیا برای خودش ثبت کرد ایران در این مواجهه. عرضم اینجا بود که به فرمایش حضرت عالی یک مقدمه ای داشته باشیم و همچنین این رو ببینیم که بله، کشور ما هم گزاره های از باب سیاست گذاری در مسئله جوانی جمعیت داشته. یکیشو حضرت عالی اشاره فرمودید، قانون جوانی جمعیت که مصوب 1400 بود. یک سند دیگری ما داریم، سیاست‌های کلی جمعیت بود از سوی رهبری که در سال 1393 ابلاغ شد. یک سیاست‌های کلی خانواده داریم که باز این هم در بحث اصل 110 قانون اساسی از سوی رهبری ابلاغ شد. و یک قانون دیگر هم عرض بکنم، قانون تسهیل ازدواج جوانان بود که اون هم در بازه زمانی سال‌های 93-94 به تصویب رسید. اما من وام بگیرم از فرمایش حضرت عالی و اشاره دقیقی که فرمودید، از تقنین تا اجرا فاصله بسیار است. چیزی که به اذعان و استناد رئیس فراکسیون جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی، قانون جوانی جمعیت به رغم ابلاغی که بیش از 2 سال از عمرش نگذشته و اهتمامی که بهش داشتن، اما نتونسته بیش از 35% محقق بشه.
بله.
این فضا برای ما این رو ترسیم میکنه که از باب ساختارهای سیاسی و قانونی و تقنینی کم نداریم، اما تو فضای اجرا وقتی که میخوام ببینیم، میبینیم که قانون تسهیل ازدواج جوانان که فکر کنم به صورت کلی تعطیله، یعنی یک مورد هم اگر فضای تصویبی و اجرایش باشه ما ندیدیم. اما قانون جوان جمعیت هم نهایتا عرض کردم با 35% توان تونست اجرایی بشه.
بله، در واقع میتونم بگم که شاید همین یکی دو روز پیش بود که در جرایید خودمون خوندم که حدود 12 میلیون جوان در آستانه ازدواج ما داریم که اینها باید هرچه زودتر ازدواج بکنن تا ما بتونیم به اون هدفی که توی اون قانون جوانی جمعیت در نظر گرفتیم، به اون هدف طبق برنامه ریزی که شده برسیم، که به قول شما تا چه اندازه الان تسهیلگری شده در این راه. خب تا اینجای برنامه شنونده محترم متوجه بحث ما شدین، امیدوارم که همراه ما باشید. بحث مفصلی خواهیم داشت، شما هم پیام برای ما ارسال بفرمایید 30036 37. اما بریم نظرهای مردم رو در قالب یک گزارش بشنویم.
سلام به شما شنوندگان و خانواده های محترم که شنونده بخش گزارشی امروز ما هستین. سلام به شما.
سلام، احوال شما؟
زنده باشید. حال احوال چطوره؟ روزگار چطوره؟ زندگی چطوره؟
همه چی عالیه. زندگی خوب، روزگار خوب، حالم خوب.
خدا رو شکر. مجردید یا متأهل؟
متأهل.
صاحب چند فرزند؟
یه فرزند، یه پسر خوشگل دارم.
دو دختر.
من متأهلم.
صاحب چند فرزند؟
یکی.
متأهل.
یه دونه.
سه فرزند.
صاحب یه فرزندم.
تعداد فرزندان اگر بیشتر بشه افزایش پیدا کنه، رفاه خانواده کمتر میشه؟
نه اصلا هیچ، وقت بیشتر باشه بهتره.
به چه صورت؟
مثل اینکه مثل قدیما بود، ما قدیم خودمون 8 تا بچه هستیم، 4 تا خواهر 4 تا برادر، که خیلی با هم صمیمی بودی، با هم بازی میکردیم.
بچه من که پسرم باشه، من شاید بگم که 1000% افزایش حال خوب دیگه، از موزه نشاط همه چی برام آورده.
بله.
یعنی من موقعی میخوام برم خونه، دارم میرم خونه، بعد دوستم اول بچه هم ببینمش.
به امید فرزندتون.
بله 100%. و اونم به امید منه. دره که مادرش براش باز میکنه، اونم به امید منه.
بله.
صدا میزن از اون بالا منو.
یه امیدی داره، صبح که از خواب بلند میشه برنامهش رو میدونه چی به چیه،
باعث آرامش و نشاط و شادی میشه.
بله.
بله 100%. خودم عقیده شخصیمه که با ازدواج خیلی آدم راحت تر میتونه زندگی کنه و آرامش بیشتری داره.
بعد فرزندآوری چطور؟ فرزندآوری هم باعث نشاطه میشه؟
دیگه تعداد کمی 100%.
100% هم چه اتفاقی میفته، چون هم به استحکام خانواده کمک میکنه، هم باعث میشه که همسران نزدیکتر به هم دیگه بشن. نظر مردم با هم شنیدیم، میریم به استدیوی برنامه ثروت خاموش و نظر کارشناس محترم رو هم میشنم. خیلی سپاسگزارم که با من گفتگو کردید. خدا نگهدارتون.
لطف دارید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
با ثروت خاموش با شما هستیم. صحبت‌های مردم رو شنیدیم. امیدواریم که شما هم کنار ما باشید. نظرهای خوب خودتون رو برای ما ارسال بکنید از طریق 3036-37. اما مشخصاً در این برنامه داریم راجع به تجربه‌های کشورهای مختلف جهان صحبت می‌کنیم که اونها برای برون رفت از چالش سیر نزولی جمعیتشون چه کردن، چه تمهیدهایی اندیشیدن و ظرفیت‌های خودمون چیه و ما داریم اونجا چی کار میکنیم. در خدمت جناب آقای صالحی هم هستیم و خواهیم از دانششون بهره ببریم. خب آقای صالحی در خدمتون هستیم، بحث رو ادامه بفرمید.
ممنونم از اظهار نظرها و گفتگوهای مردمی که به این برنامه بازخورد داده میشه. نکته هم اینجاست که ببینید وقتی که در نگاه تمدنی که مقدمتاً عرض کردیم، میایم مواجه میشیم با یک سری استانداردهای دوگانه و برداشت‌ها و مواضع چندگانه‌ای که در باور و القای مردم میتونه تأثیرگذار باشه. چطوریه که وقتی که مسئله تنظیم خانواده، مسئله کنترل جمعیت، مسئله جوانی جمعیت، مسئله‌هایی که مرتبط با جوانی جامعه هست مطرح میشه، همون سالهایی که در سالهای 1372 قانون جامعه تنظیم خانواده تو ایران تصویب میشه و با یک سری ادبیات مقبولات عامه و پذیرش مردمی و با استفاده از ظرفیتی یک سری سازمانهای مردم نهاد بین المللی بعضن و یک سری سوء استفاده های از موقعیت ها و اعتبار های سازمان های جهانی در خدمت راهبردهای کشورهای غربی در میان، میبینیم که بعضی از کشورها جوایزی رو به چهره هایی که در سیاست کنترلی جمعیت ایران مؤثر هستند و نقش آفرینی میکنن هدیه ارسال میکنن. اما همون وقت میبینیم که خود کشورهای غربی اتفاقا برنامه های 50 ساله، حالا من در ادامه بیشتر عرض میکنم، سیاست های بلند مدت 50 ساله وضع میکنن برای حمایت از فرزند آوری، دقیقا 180 درجه مخالف. یا وقتی که سال 1393 با هشدارها و تلنگرهایی که رهبری معظم انقلاب داشتن نسبت به توقف سیاست‌های تهدید نسل، صدای همون کشورها بلند شد و بعضی وقتها با عناوین زیبایی مثل محدودیت منابع آب، مثل مراقبت از محیط زیست، مثل اظهار نظرهای مالتوسی یا نیومالتوسی که فضاشون روی این بود که زمین فضای کافی و منابع کافی برای زیست و تغذیه بشر رو نداره، میان این گزاره‌های ذهنی افراد و مردم و شهروندان کشورهای شرقی رو و خصوصا ایران رو مورد حجمه قرار میدم. من یکی دو تا از نمونه ها رو عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان برنامه ثروت خاموش.
بله.
یکیش نروژه. همون زمانی که سیاست های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در کشور ما تنظیم میشه، ابلاغ میشه و اجرا میشه توی بازه زمانی بسیار محدود، کشور نروژ میاد مرخصی زایمان رو برای زوجین در نظر میگیره، چه پدر و چه مادر، هر کدوم که شاغل باشن تفاوتی بینشون قائل نمیشه و 100% حقوق فضای کاری رو هم بهشون پرداخت میکنه، یعنی مرخصی با حقوق. و این بازه زمانی رو تا 49 هفته براشون ظرفیت استفاده از مرخصی رو فراهم میکنه. یا میام یه کشورهایی رو مثل آلمان، مثل لهستان، مثل ایتالیا، مثل ایالات متحده آمریکا میبینیم که همزمانی که در مراکز بهداشت و درمان ما به صورت رایگان و بعضن به صورت الزام و اجبار به بعضی از شهروندان ما وسایل پیشگیری از بارداری تقدیم میشه، اونها وسایل پیشگیری از بارداری رو توزیعش رو تو کشورهای خودشون به صورت رایگان ممنوع اعلام میکنن و دسترسی به اون رو هم حتی سخت میکنن. اینجا ما باید یه نگاهی داشته باشیم که چرا این دوگانه ها و چرا این تضادها داره اتفاق میفته. من یه سری کشورها رو باز مجدداً عرض بکنم برای استناد. فرانسه، آلمان، این دوتا کشور میان زایمانی که به صورت عمل جراحی و سزارین هست رو به صورت انتخابی در کشور خودشون ممنوع اعلام میکنن و حالان که ما شاهد این هستیم که در برخی از نقاط کشور ما در خصوصا یکی دو سال گذشته تا 70% فرزند آوری ها به صورت سزارین اتفاق میفته.
واقعا آمارها میگه آی ساله که این کار بیرویه داره انجام میشه.
بله.
بحث گسترده است. خوبه که نگاه روانشناسانه هم به این موضوع داشته باشیم و کمک بگیریم از اساتید. در خدمت سرکار خانم دکتر ناهید دیناربند باشیم، روانشناس بالینی و پژوهشگر حوزه جمعیت و استاد دانشگاه. خانم دکتر دیناربند سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به ثروت خاموش. ممنونم که دعوتمون رو پذیرفتید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت میهمانان عزیز برنامه و سرکار عالی و شنوندگان عزیز برنامه
چون. متشکرم. خانم دکتر دیناربند، با کمک دانش شما و شما که استاد هستید ببینیم که چگونه میشه به این موضوع نگاه روانشناسانه داشت. اینکه کشورهای مختلف جهان تجربه های مختلفی دارن در حوزه برون رفت از چالش جمعیتیشون، نگاه روانشناسانه شما چه چیزی رو عنوان میکنه؟
ببین، نگاه روانشناسانه، خب این نگاه یک نگاه بین‌المللی است، چون سالخوردگی و کاهش فرزندآوری و باروری در حقیقت کل جهان رو دچار این آسیب یا معضل کرده، ولی کشورهای دیگه نشستن و تدابیری رو و مشوق‌هایی رو در نظر گرفتن برای والدینی که حالا یا شاغل هستن و یا خانه‌دار هستن. جناب مهمونتون در رابطه با کشور آلمان و نروژ مواردی رو تاکید کردن، حتی مثلا کشور ترکیه هم به تازگی نخست وزیرش خانواده های این کشور رو تشویق میکنه به اینکه حداقل باید 3 فرزند داشته باشن و حتی 3 فرزند رو تنها راه جلوگیری از پیر شدن جمعیت میدونه. چرا؟ چون باعث افزایش نیروی کارشون میشه و این رو عامل مهمی در افزایش قدرت منطقه‌ای میدونه. و از طرف دیگه کشور روسیه هم به تمام دستگاه‌های دولتیش موظف کرده که برنامه‌های تشویقی خودشون رو برای افزایش جمعیت و جلوگیری از بحران کاهش جمعیت هم ارائه کنند و حتی طوری شده که یک مبلغ درخور توجهی تحت عنوان سرمایه‌گذاری مادر رو هم پرداخت می‌کنند. و همچنین روسیه یک حمایت مالی از خانواده‌هایی که برای اولین یا دومین یا حتی سومین بار هم دارای فرزند میشن رو به دولت و نهادهای مسئول ابلاغ میکنه. فرزندای زیادی هستن، حقوق بازنشستگیشون رو حتی بیشتر میکنه و تبلیغات دینی خیلی زیادی رو برای ازدواج و برای اینکه یهودیان رو تعدادشون رو بیشتر کنه میگه. حتی کشور سنگاپور هم در رابطه با زوجهایی که در انتظار خرید آپارتمان هستن بهشون کمک میکنه که آپارتمان ها رو اجاره کنن، یا اگر ازدواجشون به علت تأخیر در خرید آپارتمان بوده هم اون رو به تعویق نندازن و با این کمک بتونن ازدواج کنن. همچنین یک سری دست به ساخت مسکنهای چند نسلی میکنه، مخصوص مسکنهایی که زوجهای جوان و اینکه نسلهای مسنتر اونها در مجاورت یکدیگه زندگی کنن. و این حمایت میدونید از لحاظ روانی هم خیلی تأثیر داره. چرا؟ چون مادر بزرگا و پدر بزرگا از کودکان مراقبت و نگهداری میکنن و در این حال هم فشار دولت برای حمایت و نگهداری از سالمندان هم کاهش پیدا میکنه. خب اینا راهکارهایی هستن که ما خودمون میتونیم هم الگوهای بومی داشته باشیم و در این حال از این الگوهایی که اونا تجربه کردن توی کشورهای دیگه هم استفاده کنیم. مثلا توی کشور سنگاپور خیلی تبلیغات از طریق تلویزیون، رادیو، روزنامه، پوستر، بوردهای تبلیغاتی و حتی شعارهای فراوانی برای تشویق به ازدواج مرتبا تبلیغ میشه، مثل اینکه بیلبوردهایی توی مثلا سطح شهر میزنن پلکان ترقی شغلی و تحصیلی رو تنها طی نکنید، ازدواج کنید.
بله. حالا با توجه به این که فرمودین، مثال زدین آسیای شرق صحبت کنیم، که اصلا اونا با توجه به این که فرهنگشون این هستی، اولا که خیلی سن پایین ازدواج میکنن.
بله.
و بلافاصله میگن بعد از ازدواج همون سال اول باید اونا بچه دار بشن، اصلا تو فرهنگشونه. با توجه به این که فرهنگ روزانه زندگیشون اینه، یعنی روتین زندگیشون همینه، با توجه به این بازم دارن تبلیغ میکنن، این چیزی که شما اشاره فرمودید. خیلی نکته جالبی بود، متشکرم. حالا با توجه به این که صحبتمون به اینجا رسید و خانم دکتر دیراروند هم اشاره کردن به مسئله ازدواج، بد نیست که بریم یه بخشی که راجع به ازدواج بشنویم، برگردیم به بحثمون و این میزگرد ادامه بدیم. متشکرم.
34 سالمه، متأهل هستم، 5 ساله که ازدواج کردم و ساکن تهرانم.
من 32 سالمه، مجرد.
من 55 متأهلم.
من 30 سالمه، 7 سالم که متأهل هستم.
دلیلی که نتونستم تا الان ازدواج کنم شرط مالی که تا الان نتونستم ازدواج بکنم و پیش نیومد.
بحث مالی اقتصادیشه.
شرط جامعه هم همینطور که بتونید از پس مخارج زندگی در بر بیاید. این یه بخشه، بخش مخارج خود ازدواج هم هست.
حالا اینکه ازدواج نمی‌کنم، خب یه بخشش حالا برمیگرده که من مثلا چه انگیزه‌ای داشته باشم از ازدواج، چه تایمی رو مناسب ببینم. ولی خب اون چیزی که الان دارم تو بدن جامعه احساس می‌کنم و خود منم نسبتاً درگیرشم، خب برها بحث رفاهی خیلی مهمه.
مهمترین مشکل مشکل اقتصادیه دیگه.
شرط ازدواج سخت شده، هم از نظر اینکه طرف مقابل خواسته ها چطوره.
مثلا مسکن اون در اولویت تمام نیازهایی که به نظر من الان خانواده ها نیاز دارن. حالا حمل و نقل نهایتا حمل و نقل عمومی آدم استفاده میکنه، ولی واقعا مسکن هیچ راهکاری نداره با این قیمت آدم بتونه راحت یه جایی مثلا سکونت داشته باشه، خیالش راحت باشه.
یکی نداشتن کاره که مهمترینشه، چون جوونا کار که نداشته باشن انگیزه هم دیگه ندارن واسه ازدواج.
شرایطو نگاه میکنم میبینن که خب به هر حال من قراره با یه نفر دیگه وارد زندگی بشم و همینطوری زندگی واسم سخته، اینطوری ممکنه به کام دو نفر سخت بشه.
یه دونه فرزند دارم و نهایتا شاید با این وضعیت جامعه، حالا نمیشه گفت که دوتا، ولی خیلی سخت شده، ولی همون حالا شد دوتا دیگه، نهایتنش دوتاست دیگه، فکر نکنم بیشتر از دوتا.
وقتی ازدواج نکردم نمیتونم به فرزند فکر کنم، وقتی هنوز شرط اولیه‌اش ایجاد نشده چجوری به فرزند آدم فکر کنم؟
دوتا داشتم، یکیش آسمانی شد، یکی دیگه دارم، یه دختر دارم.
من فرزندی ندارم، دوست دارم فرزند داشته باشم، دوتا سه تا، ولی فعلا شرایط جوریه که نتونستم.
بعید میدونم آدما دوست نداشته باشم بچه بیارم. حالا یه تعداد خیلی اندکی هستم کلا علاقه ندارم به فرزند زیاد. خب خیلی همه دوست دارن دو سه تا فرزند داشته باشن، ولی امکانش واسهشون مهیا نیست.
من کجا باید بدونم وقتی ازدواج کردم بچه را کجا بدونم چه نیازی دارم؟
شنونده ثروت خاموش هستین و میزگردی داریم با حضور جناب آقای میلاد صالحی، نویسنده و پژوهشگر در حوزه جمعیت و خانواده، و سکا خانم دکتر ناهید دیناروند، روانشناس بالینی، استاد دانشگاه و پژوهشگر جمعیت و داریم تجربه های سایر کشورها رو برای برون رفت از چالش جمعیتی بررسی میکنیم. برخیش رو از آقای صالحی شنیدیم، برخی خانم دیناوند عزیز مثال فرمودن. بحث رو ادامه بدیم با جناب آقای صالحی. نظرتون راجع به صحبت های خانم دکتر دیناوند بفرمایید.
استفاده کردم از نکات ایشان و راهکارهایی که بر اساس پژوهششون مطرح فرمودن. تو فضای روانی، حالا این رو خانم دکتر قطعا بهش اشاره خواهند کرد، یکی از